موضوع بحث سعادت و شقا بود. بحث برهانیش رو مطرح کردیم، بحث قرآنیش هم مطرح شد. البته ترتیب این رساله ها اینطور هست که ایشون یک مبحث برهانی بیان میکنن، بعد از آیات و روایات شاهد مثال ذکر میکنن تا رسیدیم به یه فراز پایانی آیات که فرمود که قل کلن یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. فذاتون سعیدتون و ذاتون شقیه، یک ذات ذات سعید است و یک ذات ذات شقی. توی فارسی میگن از کوزه برون همان تراوت که در اوست. و حیث رجع الشقاء الی الذات، اگر شقا به ذات مربوط شد. و هیه و ان وقعت افعالها فی خارج انها و انفعالاتها عن الخارج انها، داستان این است که فعل و انفعال در خارج اتفاق میفته به حسب ظاهر، اما آنچه که داره اتفاق میفته در خارج نیست. خارج فقط معده، اسباب معده است، اتفاق اصلی داره در درون میفته. یه بیانی بود اگر خاطر مبارکتون باشه در رساله انسان، رساله دوم، ایشون یعنی علامه طباطبایی یه سرفصلی اونجا دارن که خیلی سرفصل عجیبیه، همین بحث ماست. میفرماین حیات الانسان ظرف و نفسهی، شما هر عملی که انجام دارین میدین در فضای خودتون دارین انجام میدین، در فضای شما داره این اتفاق میفته، لذا عمل شما اگر از جنس نوره این نور داره با جان ممزوج میشه، اگر از جنس تاریکی این تاریکی با جان ممزوج میشه. حالا اون عملی که میگیم میخواد یک سخن باشه، میخواد یک نگاه باشه، میخواد یک شنیدار باشه، میخواد یک خاطره‌ای باشه که از ذهن و قلب بگذره، میخواد یک عمل مالی باشه یا هر چیز دیگه، اون چیزایی که افعال ما رو در واقع میسازه. ما یه سلسله افعال داریم انجام میدیم. شما که الان داری میبینی داریم فعل خارجی منو میبینی، من دارم سخن میگم، این یه فعل خارج از منه. شما هم میشنوی، این یه فعل خارج از شماست. این فعل یه انفعالی هم داره، خودم یه اثری درم ایجاد میشه، در شما هم یه آثاری ایجاد میشه. اما آنچه که اتفاق میفته مربوط به جانه. ایشون میگه که گرچه افعال در خارج از ذات انجام میشه و انفعالاتها عن الخارج، و ذات از خارج انفعال میگیره، یعنی حوادث خارجی باعث میشه که ذات منفعل بشه، اثر بپذیره. اما لکن من المعلوم ان افعالها و انفعالاتها و خاصتا ما یرجع منها الى باطنها لا یخرج عن نفسها و دائره ذاتها، هیچ کدام از این فعل و انفعالاتی که داره انجام میشه خارج از دایره ذات نیست، هر اتفاقی داره میفته داره در من اتفاق میفته. آنچه که میگویم، گرچه گویش یک امر خارجیه، گویش صوته، زبانم داره توی کامم حرکت میکنه، از درونم میدمه، این دمیدن به صورت صوت خارج میشه، این یه فعل خارجیه. شما که ذات منو نمیبینید که، شما اگه منو میبینید من که اصلا نمیبینید، داره این چهره منو میبینید، این پوسته، این بدن منه، بعدم عمل منو میبینید که سخن گفتنه، اما آنچه که محصول این سخن گفتنه داره در جانم پیاده میشه، در فضای ذاتم پیاده میشه، ذاتم داره ازش انفعال میگیره. اینه که ایشون اونجا میگه حیات الانسان ظرف و نفسهی، تک تک لحظات حیات داره اینو میسازه. ما یه ظرف بودیم تو خالی، ساده ساده این که میگین جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، اینه یه ظرف خالی بودیم وقتی به دنیا اومدیم، دائما افعال ما و انفعالاتی که از خارج میگیریم داره این ظرف رو پر میکنه، در پایان یه غذایی توی این ظرف هست، اون مایی، یا سعیدیم یا شرقی. لذایشون میفهمد که هرگز از دائره ذاتش خارج نمیشه و خداوند فرموده که من عمل صالحاً فلنفسهی، این معنیش این نیست که مثلا اگه کار کنی به نفع خودته، مطلب موافق این حرف هست. من عمل صالحا فلنفسه، هر کس عمل صالح انجام میده اون عمل صالح ملک جانشه، نفس یعنی جان. و من اساء فعلیها، کسی که اساءه میکنه بدی میکنه بر علیه خودشه، چون خودشو داره میسازه، نه اینکه خودشه یه بدی بهش میرسه، خودش میشه بد. نه اینکه خودشه توی فضای تاریک قرار میگیره، خودش میشه تاریکی. نه اینکه خودشه میندازنش تو آتش، خودش میشه آتش. نه اینکه خودشه میبرنش تو باغ بهشت، خودش میشه بهشت. اصلا اصولا دقت کردین لذایز مربوط به خود آدمه، اصلا مربوط به خارج نیست. خارج فقط معداته، یه چیزی تو خارج اتفاق میفته، اون یه تلنگری میزنه به من شاد میشم غمگین میشم، و الا همه لذایز عالم مار انسان میشه. آدم بچهش از دست داده باشه لذت میبره، لذت مال اون که نیست که. همه ثروت عالم بدن به من، کل تهران ملک تلقه من، بچه‌مو از دست داده باشم لذت میبرم؟ بگن بچه تو میگیریم تمام تهران رو بدید، لذت نمیبرم که. در حالت عادی، ولی اگه مثلا تمام تهران که یه چیز 100 هزار تومان هم بدم من کیفور میشم دیگه. پس اون چیز، اون پولی که بهم دادن و من کیفور شدم اون نیست، اون فقط یک تلنگر، یه اتفاق اینجا افتاد، اون شادی از درون تولید شد. بعد میفرماد یا ایها الناس، ای مردم، انما بقیکم علی انفسکم. اینا موافق این حرف هست که بگی اگه بدی کنی به خودت بدی کردی. پرده رو برداریم، باطن عمیق‌تری داره. اگر بدی کنی خودت شدی بدی. دیدین توی قرآن میپرسن بر چیه؟ بر یعنی چی؟ یعنی نیکی. قرآن کریم وقتی میخواد پاسخ بده میگه نیکی من آمن بالله، کسیه که به خدا ایمان آورده باشه. دقت کردیم تا حالا به این آیه؟ میگن از بر سوال میکنن، بر یعنی نیکی، نیکی چیه؟ میگه نیکی کسیست که به خدا ایمان آورده باشه. کسیست نیکی؟ بله. و قال تعالی و ما یمکرون الا به انفسهم، مکر نمی کنن مگر به خودشون. یه معنی ابتدایش اینه که اگه بدی کنی به خودت کردی، مکر کنی پای خودتو میگیری، چاه بکنی خودتوش میفتی. اما این موافق این معنا این است که در حقیقت خودم چاهم. و قال تعالی و ما یخدعون الا انفسهم، خودعه نمی کنن مگر به خودشون. و ما یشعرون، اما درک نمی کنن. و ازا کان کذالک، وقتی که اینطوری شد چطوری شد؟ یعنی هیچ چیزی از دایره وجودی انسان خارج نشد. فکلما قصدت اگه بگیم یعنی نفس، فعلا او ارادت قایتن لم یخرج ذالک عن نفسها، هر قصدی که میکنه و هر غایتی رو که اراده میکنه از درون خودش خارج نیست. یعنی چی؟ یعنی اون اتفاقی که داره میفته غایت چیه؟ غایت بیرون منه. مثلا من الان غایتم اینه که برم یه مدرک تحصیلی بگیرم، خب اون غایت یعنی هدف، بیرون منه. غایتم اینه که یه خونه بسازم، اون غایت بیرون منه. غایتم اینه که یه ماشین بخرم، اون غایت بیرون منه. غایتم اینه که ازدواج کنم، بچه دار بشم، این غایت بیرون منه. اما اینشون میگه هر غایتی که قصد میکنه تو خودشه، یعنی هیچ اتفاقات خارجی اصلا مهم نیست، داره در فضای خودش یه اتفاقی میفته. یعنی با اون عملی که انجام میده، اون مسیری که طی میکنه برای رسیدن به غایت، یه حادثه‌ای در درون جان خودش اتفاق میفته، خودش میشه محصول اون حرکاتش. حالا یا این محصول اون حرکات نوره، یا محصول اون حرکات ظلمته، یا محصولش حسنه است یا سیئه است، خودشه. لذا هر چه قصد میکنه از وجود خودش خارج نیست. لم یخرج ذالک عن نفسه. و انما قصدت صورتا حسنتا او سیئه من صور نفسها، آنچه که قصد کرده یه صورت سیئه است یا یه صورت حسنه است از صور جان خودش. و هاذهی حقیقتون. فالقایت و کمال للفاعل، قایت کمال فاعله. در مباحث غیر حقیقیه که قایت کمال ما نیست. قایت چیه؟ اون خونه هست. خب یه سال زحمت کشیدم یه خونه ساختم، اما اون خونه خونه خوبیه، چه ربطی به من داره؟ من که آدم خوبی نیستم. اگر میرم تو اون خونه میشینم، از مستأجری نجات پیدا میکنم، یه احساس خوبی دارم، اون احساس خوبم درون خودم. عرض کردم اگه حالا اون خونه رو ساختم بعد خواستم برم بچه‌م از دنیا رفت، دیگه اون خونه خونه است برای من، اون من برای بچه‌هام ساختم. هر لحظه انگار در دیوارش دارم به من فحش میدم. پس اون خونه خونه نیست که، اون نیست. شادی اینجاست، غم اینجاست، کمال اینجاست، سیئه اینجاست، حسنه اینجاست. اینه که قرآن کریم میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. بقیهش دیگه افسون و افسانه است، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. و انما فالقایت و کمال للفاعل، اون خونه کمال من نیست. چی کمال منه؟ من چه میشوم بعد از پایان این یک سالی که زمان طی شد و من یه هدفی رو قصد کردم؟ والفعل من شؤونهی و جهاتهی و اطوارهی، اون فعلی که دارم انجام میدم از شؤون خودمه، از طور و پرده های گوناگون وجود خودمه. فعل فانیه در منه دیگه، ظهور من میشه فعل، من ظهور میکنم میشه فعل. پس فعل ظهور منه، مرتبه ای از مراتب وجود منه که ایشون میگه اطوار، از شؤونش، جهات خودش و اطوار خودشه. الا ما بین فی محله و اذا کان کذالک فهاذه صورت و سیعت و لتی تکتسب و ذات و شقیه، این صورت سیعه ای که ذات شقی کسبش میکنه، تزید و تنمو و تتراکم و علیها، زیاد میشه، نمو میکنه و متراکم میشه. البته داستان آهن و آهن رباس قبلش که هنوز شقی نشده آهنه، منطقه اگه اینقدر در معرض آهن ربا قرار بگیره خودش میشه آهن ربا دیگه، آهن نیست. این دائما، الان ما داریم راجع به بخش دوم مسیر حرف میزنیم، نه بخش اول مسیر. بخش اول مسیر اونجایی بود که در مسیر سیئات سیر کرد شد شقی، حالا دیگه از کوزه برون همان تراوت که در روز، از شقی جز شقا ظهور نمی کنه. منبر بره شقیه، توحید بگه شقیه، عرفان بگه شقیه، فلسفه بگه شقیه، روایت بخونه شقیه، معصیت هم بکنه شقیه. حتی تعمیها، تا جایی که در اثر تراکم صور شقا کوری پشت سرش میاد، کور میشه، کورش میکنه، تسمها گنگش میکنه، و تقلب و افعدت هم فعادش زیر و رو میشه، و تزین لهم کلما یسد عن سبیل الله، سد عن سبیل الله داره میکنه، داره راه خدا رو میبنده، خیال میکنه داره کار خیر، کیف میکنه از کار. قرآن میخونه با لحن حزین ولی داره راه خدا رو سد میکنه. یه نفر ما رو شنیدیم، حالا تکرارش خالی از لطف است، یه پیرمردی خواب نداشت، خوابش اینطوری بود که یه لحظه نشسته میخوابید دوباره بیدار میشد، بعد از جنگ نهروان امیرالمومنین رو لعن میکرد، 24 ساعته امیرالمومنین رو لعن میکرد، یه لحظه هم خوابش میبرد دوباره بیدار میشد امیرالمومنین رو لعن میکرد. مگه میشه آدم این اقعه همت داشته باشه؟ ما الان بهمون بگم 24 ساعت سجده کنی ذکر یونسیه بگی میتونیم؟ یا آقای قاضی میشی عمرن اگه ما بتونیم 24 ساعت که 24 دقیقه هم نمیتونیم، چه برسه 24 ساعت. حالا البته من منظورم نیست که کسی اگه 24 ساعت ذکر یونسی یا آقای قاضی بهش میشه، ما 240 ساعت هم بگیم آقای قاضی نمیشه. یه تمثیلی میزنن میگن که تمثیله، این آهوی ختن زیر شکمش یه کیسه‌ای داره، میگن وقتی که این شکمش رو به درخت میماله این شکمش زخم میشه، خونش یه خاصیتی داره که معطره، این خونش میاد بیرون میشه دلمه میبنده، در اثر مدت زمان یه کیسه میشه زیر شکمش، اون کیسه اسمش مشکه. تو بازار هم البته اینا که هست، اینا دیگه مثل بقیه چیزا که از تقلبیه، ولی اون قدیما که بود اصلش اون مشک ختن که میگفتن اون بوده. بعد این خیلی هم مورد علاقه شعراست این تعبیر، تعبیر مشک ختن. حافظ میگه اگر ز خون دلم بوی مشک میآید، عجب مدار که همدرد آهوی ختنم. میگن حالا این تمثیله، وقتی که حضرت آدم اومد روی کره زمین اینا گفتن که این آدم عزیز خداست، بریم یه سلامی بهش بکنیم. رفتن یه سلامی به حضرت آدم کردن، بعد خداوندم فرمود که چون به این عزیز من سلام کردیم من خونتون رو معطر می‌کنم. خونشون معطر شد، شد مشک. بقیه آهوها به اینا گفتن شما چیکار کردین؟ گفتن ما این کار کردیم. اونا رفتن به حضرت آدم سلام کردن، هیچ اتفاقی نیفتاد. جناب فیض میگه من این روایت خوندم که من اخلص لله 40 سبعا جرد ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، کسی که 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه چشمه های حکمت بر زبانش جاری میشه. بعد میگه من 40 روز خالصانه رفتار کردم، دیدم چشمه های حکمت جاری نشد، دوباره یه 40 روز دیگه عمل کردم، دیدم بازم جاری نشد. میگه بعد فهمیدم که من خالص نبودم، چون من به خاطر چشمه های حکمت داشتم این کارو میکردم. این خودش عدم اخلاصه دیگه، 40 روز خودتو خالص کنی برای چشمه حکمت، این خودش یعنی عدم خلوص. لذا بعضی گفتن من اخلص لله 40 سبعا، فعل مجهول خوندن، کسی رو که خالصش بکنن، و الا انسان مگه میتونه خودش خالص کنه؟ این شخص از راه خدا سد میکنه، راه خدا رو سد میکنه، ولی برایش زینت داره. و یجعل الرجس علی قلوبهم، و خداوند رجس رو بر قلبهاشون، رجس یعنی آلودگی، قرار میده. و تجعلها معوال القرین من الشیاطین، جانشون میشه محل رفت آمد شیاطین. الی آخر ما اوعدهم الله سبحانه، تا آخر اونجایی که در روایات و آیات قبلی خوندیم که چه اتفاقاتی برای اشقیا میفته از وعیدهایی که خداوند بهشون داده. کل ذالک به سیر ذواتهم فی هذه الظلمات، در تمام این حوادث ذاتشون داره سیر میکنه، از یه تاریکی به تاریکی متراکمتر. و تلبسها به ملابسها، و وارد هر مرحله که از تاریکی میشه لباس اون مرحله رو تن میکنه. قال تعالی فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، اینا همشون همه هم همکارن، آثارشون مثل آثار همه. اولهم قائدون لآخرهم و آخرهم تابعون لأولهم، به قول فرمایش امیرالمومنین ظلمه تاریخ اولیشون رهبر و آخریشونه، آخریشون تابع اولیشونه، همه سر و پا یک کرباسن، که ما انشاءالله از اونا نباشیم، ما همچهر بزنیم اینکه اونا ما نیست. فهم به شقائه مزاتی یسلکون از سبیل النار، به سبب این شقائه که ذاتشون پیدا کرده سالک مسیر آتشن. و من یعرض عن ذکر ربهی، کسی که از یاد پروردگارش اعراض کنه و رو برگردونه، یسلک حس عذابن سعدا، گرفتار عذاب سعد میشه. یسلک ها یعنی سلوک میکنه، دائما در مسیر سلوکش عذاب سعد، یعنی عذابی که دائما داره اضافه میشه. ولا یزالون، دائما یقطعون مرحلتن، یه مرحله ای رو طی میکنن که قد حیعوها به سابق اعمالهم بعد مرحلته. چطور خاک نمیتونه بشه شیر؟ خاک استعداد شیر نداره، خاک میشه علف، علف میشه شیر. پس مرحله به مرحله است، یه دفعه خاک نمیتونه بشه شیر مگر اعجاز اتفاق بیفته. اعجاز اینه که زمانو به سرعت طی میکنه، در حالت عادی هیچ وقت چوب نمیشه مار، اما در مسیر خلقت میشه، ممکنه در طول هزاران سال چوب بشه مار، همونطور که خاک میشه شیر. خاک در طول یه فصل کشاورزی میشه شیر، خاک میشه علف، علف و یک حیوانش که شیر تولید میکنه مثل گوسفند یا گاو میخوره، اون علف بعد 24 ساعت توی بدنش میشه شیر، توی یه فصل کشاورزی خاک میشه شیر. منتها مرحله رو طی میکنه. این آدمم هر مرحله از شقا رو طی میکنه، اون مرحله آمادگی ایجاد میکنه برای صعود به مرحله بعدی شقا. لذا ایشون میفرماید که دائما قطع مرحله میکنن، طی طریق میکنن، طریقی که با سابق اعمالشون آماده کردن برای مرحله بعدی. حتی یهلو دار البوار، تا حلول میکنن در دار بوار. بوار یعنی هلاکت. یک سرزمینی از رو سرزمین هلاکته که یسلونها، کشیده میشن به سمت اون سرزمین، و بئس القرار، بد جایگاهیست. و یعید و ما مره توائف من الاخبار. اگه کسی در این مطالب دقت کنه میفهمه بهشت و جهنم چیه. و اگر کسی خوب دقت کنه به زیباترین کلام اگه بخواد تبدیل کنه این حقایقو، میشه همینایی که خداوند در قرآن به ما گفته، همین تعابیری که کرده از بهشت و جهنم. ولی اگر عمیقا دقت کنه میفهمه بهشت و جهنم مافوق این حرف هست. آنچه که لفظ میتوانسته بگه همینایی که گفتن، دیگه از قرآن بهتر نمیشه گفت. و اما آنچه که حقیقت ماجراست قابل بیان نیست. چرا میگه در مورد بهشت؟ این در مورد جهنم هم هست دیگه. فیها مالا عین رأت ولا اذن سمعت، چیزهایی هست که نه گوشی دیده نه چشمی شنیده، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، ولا خطر علی قلب بشر، حتی به قلب انسان خطور نکرده. و منها اخبار و سعادت و شقاوه. خب حالا وارد باب روایات شد. میفرماید یعید و ما مره، این چیزایی رو که گفتیم تایید میکنه، توائف و من الاخبار، گروه های از روایات. منها اخبار و سعادت و شقاوه. ففی الامالی مسندن عن صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقیو من شقی فی بطن امهی و سعید و من سعد فی بطن امهی. شقی از درون رحم مادر شقی، و سعید از درون بطن مادر سعید است. و هو خبر مستفیض. روایات دستبندی دارن، عالی ترین و بهترین و معتبرترین نوع روایات، روایات متواترن. روایات متواتر روایاتی هستند که در سلسله سندشون اونقدر راوی زیاد هست، در هر حلقه ده ها راوی ثقه هستن، تا جایی که روایت بگونه است که یقین آوره که این از امام معصومه. اینو بهش میگن روایت متواتر. یه دست پایین تر از روایت متواتر بهش میگن مستفیض، در نزدیک به تواترن، که اینا هم روایت دسته دومن از لحاظ اعتبار. در روایت مستفیضی که جمعی به طرق مختلف هم از شیعه و هم از سنی نقل کردن، این روایت اومد. در قرب الاسناد عن ابن عیسی عن البزنتی عن الرضا علیه السلام فی حدیث ثم قال ان النطفه تکون فی الرحم 30 یوما. این روایات رو باید با اون اصولی که قبلا گفتیم توجه بفرمایید که اینا هر کدوم دارن به یه موضوعی اشاره میکنن. حضرت فرمود که نطفه 30 روز در فضای رحم است، و تکون و علقتن 30 یوما، 30 روز علقه است، خون بسته. و تکون و مزغتن 30 یوما، 30 روز مزغه است. و تکون و مخلقتن و غیر مخلقه 30 یوما، این میشه 4 ماه. و ازا اینا مراحل طی سیر جنینه. و ازا تمت الاربعه، بعد از 4 ماه، بعث الله تبارک و تعالی الیها ملکین خلاقین. خداوند دو ملک رو مبعوث میکنه بر اون مولود که یصورانهی، اونو صورتگری میکنه، و یکتبان رزقهو، و رزقشو مینویسن، و عجلهو شقیان او سعیدن، و عجلشو مینویسن و سعادت یا شقایش. بعد ایشون میفرماید هذا المعنا واردون فی روایات اخر ایزن. در توحید مسندن عن ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله خلق السعاده و الشقاوه قبل ان يخلق خلقه. خداوند قبل از خلقت خلق سعادت و شقا رو نوشته. حالا شما دقت کنین روایاتو، باید همه رو در کنار هم بذاریم تا تفاسیرش معلوم بشه. اون دو تایی که قبلا خوندیم ابتداعا وقتی انسان میخونه اینا به نظر میاد که خب پس دیگه اون بیچاره دیگه شقیه دیگه، اونم که سعیده، پس من اینجا کاری نیستم. دائما هم سوالات که از اهل بیت میشده همین بوده. ما از اول بحث این موضوع رو حل کردیم، گفتیم بیانات دو دسته است. یه دسته به ثابتات اشاره میکنه که اون ثابتات هیچ در اختیار ما نیست، الان این روایت روایت توضیحیه، میفرماید سعادت و شقا قبل از خلقت خلق آفریده شده. یعنی چی؟ یعنی سعادت و شقا دو جاده است، دو مسیره، تا من کدومو طی کنم. فرمود ان الله خلق السعاده و الشقا قبل ان یخلق خلقه، قبل از خلقت خلق خدا سعادت و شقا رو خلق کرد. فمن علمه الله سعیدا لم یبغضه ابدا، کسی که خداوند بداند که او سعید است هرگز نسبت به او بغض نخواهد داشت. و ان عمل شرا و ان عمل شرا ابغض عمله، اگر اون آدم سعیدی شری رو انجام بده خدا از عمل او بدش میاد. ولم یبغضه، از خودش بدش نمیاد. و ان علمه شقیا لم یحبه ابدا، اگر کسی رو شقی بدانه هرگز او رو دوست نمیداره. و ان عمل صالحا، اگر عمل صالح انجام بده احب عمله، از عمل او خوشش میاد. و ابغضه، اما از خودش بدش میاد. لما یسیره الیه فاذا احب الله شیئا لم یبغضه ابدا و اذا ابغض شیئا لم یحبه ابدا. اینم بزرگ جبری شد این روایت. در بصائر از محمد ابن عبدالله است که سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول خطب رسول الله الناس ثم رده رفع یده الیمنا قابضا علی کفه فقال، حضرت مردم صدا زد در حین خطبه، دست راست مبارکشو بالا برد، گفت میدونین چی توی کف دست منه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، گفتن نه. فقال فیها اسماء و اهل الجنه و اسماء و آبائه، اسامی اهالی بهشت، اسامی پدرانشون، قبایلشون الی یوم القیامه. اینا هیچ منافاتی با بحث ما نداره ها، حالا شما میگی همش منافات داره که. داستان علم با داستان سعادت و شقا دو تا داستانه. یه داستان این است که اولا سعادت و شقا دو تا مسیره که ما خودمون طی میکنیم، این یه بحثه. یه بحث دیگه این است که خدا میداند که ما چه مسیری را طی میکنیم، این دو بحث. ما چرا از آینده خبر نداریم؟ چرا ما از گذشته خبر داریم؟ چرا از آینده خبر نداریم؟ ما از گذشته خبر داریم ولی از آینده خبر نداریم، چون علم ما محدوده. علم محدود اجازه نمیده که من تشخیص بدم شما چه اتفاقی براتون میفته. علم محدود این گونه است. بارها بنده اینو مثال زدم، این خیلی مثال روشن کننده ایه. معلمای با تجربه دانش آموزا رو خوب میشناسن، وقتی که میرن سر کلاس بعضی که با همون نگاه اول میفهمن، بعضی هم یکی دوبار با رفت آمد و سوال و پرسش و اینا میفهمن، بعضی هم نرفته سر کلاس میفهمن. حالا مثلا فرض کنید، حالا بنده یه معلم با تجربه هم فرض الان رفتم سر کلاس، نگاه میکنم میبینم این دانش آموز به درد نمیخوره، بهش میگم تو از این درس من هیچ نتیجه نخواهی گرفت، اون هم در پایان سال هیچ نتیجه نخواهد گرفت. از اول سال بهش گفتم از شقی و شقیان فی اول کلاس، از اول مهر تا آخر خرداد تو شقی تو درس من، این آیا برای اون جبر ایجاد میکنه؟ حالا بنده الان اینو میبینم، تنبلیشو میبینم، درس نخوندنشو میبینم، ولی اینو دیگه نمیبینم که یک هفته بعد به یه نفر برخورد میکنه، اون یه نصیحتش میکنه، این مسیر زندگیشو عوض میکنه، اینو دیگه من نمیبینم. اگه اینم ببینم دیگه بهش نمیگم تو تا آخر خرداد شقی هستی، میگم تو تا آخر این هفته شقی، ولی به زودی یه کسی بهت برخورد میکنه، یه چیزی بهت خواهد گفت که مسیر زندگیت عوض میشه. حالا اون که من نمیدانستم پایان کار این چی میشه، برای چی نمیدانستم؟ چون علمم محدود بود. اگه شما حد علمو بردارین، گذشته و آینده یکسانن. هر آنچه که ما راجع به قوم نوح میدانیم، اون کسی که علم مطلق داره راجع به ما میدونه. ما الان سرنوشت کشورمون به کجا خواهد کشید ما نمیدانیم. اگرم بدانیم اختزاعات رو نگاه میکنیم، مثلا اختزاعات جامعه رو نگاه میکنیم، میگیم سرنوشت ما با این وضعی که داریم مثلا اینجوری خواهد شد، یه تحلیل میکنیم، ولی هزاران اتفاق توی دنیا میفته. یه آقایی یه تحلیل اقتصادی کرده بود، کاش من اون موقع صداشو ضبط کرده بودم، شما نمیدونید چه دقت هایی کرده بود. از تمام سرمایه گذاری هایی که براش ممکن بود دبی رو انتخاب کرده بود. توی دبی هم یه زمانی خیلی بورسازی اونجا رونق داشت، الان هم داره، اون موقع خیلی رونق داشت. رفته بود این برج خلیفه رو انتخاب کرده بود. اتفاقا حالا انتخابش هم انتخاب الان درسته، برج خلیفه رو انتخاب کرده بود، اونجا سرمایه گذاری کرده بود، زد و این سال نمیدونم 2000 چند بود که سقوط کرد دیگه. این سقوط جهانی رو محاسبه نکرده بود. اینو دیگه، اینو که یه آدم عادی نمیتونه محاسبه کنه که. همه محاسبه‌هاش درست بود. اتفاقا اون موقعی که سقوط کرد، اون برج چون برج ملیشون بود، یه پول دولتی تزریق کردن اونجا رو ساختن. همه چیزو حساب کرده بود، ولی دیگه حالا سقوط نمیدونم بورس جهانی رو دیگه محاسبه نکرده بود که. این در حد محاسبه یه آدم عادی نیست. اما اون کسی که علم مطلق داره، همه محاسبات در نزد اوست، اون گذشته و آیندهش یکیه. او میتونه بگه از شقی و شقی اون فی بطنه، او میتونه بگه از سعید و سعید اون فی بطنه. اما ما چی؟ ما سالک این مسیریم. ما میدانیم که اگر الان یک معصیت انجام بدیم، اون با جانمون مخلوط میشه. لحظه بعد معلوم نیست ما چی کار بکنیم، چون ما این لحظه با ما لحظه بعد فرق کردیم. یه کسی میگفت در عالم رویا، علامه طباطبایی به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. خیلی حرف عجیبیه. یعنی انسانی که یه معصیت انجام میده، الان به اضافه اون معصیت شد یه آدم دیگه. انسانی که یه طاعت انجام میده، با توجه به این اصولی که ما خوندیم که عمل با خود انسان ممزوج میشه، لحظه بعد میشه یه آدم دیگه. اون وقت این روایات دارن اشاره به اون جنبه ثابتات تو علم مطلق میکنن. فرمود که من میدانم تا قیامت سعید و شقی رو و خاندانشونو و قبیله هاشونو. بعد دست چپشو بلند کرد، رفع یده الیسرا، فقال یا ایها الناس اتدرون ما فی یدی، میدونین چی در دست منه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، فقال اسماء و اهل النار و اسماء و آبائهم و قبائلهم الى یوم القیامه. اسامی اهل آتش و قبائلشون و خاندانشون تا قیامه. ثم قال حکم الله و عدل، حکم الله و عدل، این حکم خداست و هر چیزی سر جای خودشه. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، چون دو تا جاده خدا ترسیم کرده. بالاخره یا این کارو انجام، یا مال یتیم میخوره یا نمیخوره دیگه. پس دو جاده است. خورنده مال یتیم مسیر آتش رو طی میکنه، آن که مال یتیم نمیخوره مسیر آتش رو طی نمیکنه. یه چیز امروز برای من تو تلگرام اومده از قول عارف واصل بهروز وثوقی، دیدم عجب حرف خوبیه. اون زمانهای قدیم بهروز وثوقی ها حرفای خوب میزدن. گفت مال مردم نخور، اگه میخوری مال یتیم نخور. خیلی عرفش خیلی، یه چیز طولانیه، ولی یکیش اینه، مال مردم نخور. یکیش مثلا این بود که پشت به کسی نکن، اگر میکنی به خدا پشت نکن. بالاخره مردم دو دستن، یا مال یتیم میخورن یا نمیخورن. میشه پس دو مسیر، مسیر سعادت، مسیر شهادت. و منها ما یدل علا ان العود الا ما کان منه بعد. یه دسته از روایات، روایات عود و بعد، هم روایات قوس صعود و نزول، آمدن و بازگشتن، از کجا آمدن و به کجا بازگشتن. در علل از ابی اسحاق لیسی عن الباقر علیه السلام فی حدیث طویل ثم قال اخبرنی یا ابراهیم. حالا این حدیث طولانیشون بخشش آورده. حضرت فرمود که ان الشمس اذا طلعت و بدع شعاعها فی البلدان اهو باین من القرص. این روایت خیلی روایت عجیبیه. حضرت فرمود که آیا وقتی که خورشید طلوع میکنه و شعاعش در سرزمین ها پخش میشه، این شعاع نور از خورشید جداست؟ فقلت فی حال طلوعهی باین، گفتم در حال طلوع جداست. قال الیس اذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص، آیا وقتی خورشید غروب میکنه بر نمیگرده این شعاع خورشید حتی یعود الی؟ قلت نعم، گفت بله باز میگرده. حالا اشکال فیزیکی نکنین، این تمثیله، این که حضرت ابراهیم میگه ان الله یعتی به شمس من المشرق، خدا خورشید رو از مشرق بیرون میاره. خورشید که اصلا بیرون نمیاد که، زمین میچرخه. من تو الان شما یه منجم اگه بیارید اینجا میگه زمین چرخیده یا میگه خورشید بالای سر ماست؟ این اصطلاحات عرفیه، به زبان عرف داره سخن میگه. قال کذالک یعود و کل شیء الی سنخه و جوهره و اصله، حضرت فرمود این گونه هر چیزی به جوهر خودش باز خواهد گشت. یعنی چی؟ یعنی تمامی اعمال اشقیا به اشقیا برخواهد گشت، تمامی اعمال سعدا به سعدا برخواهد گشت. اینجا احتیاج به یه توضیح دقیقی داره. شما ملاحظه بفرمایید، الان یه ظرف فلزی رو میذاریم روی آتش، چه اتفاقی میفته؟ قبل از اینکه روی آتش بذاریم، فلز ذاتش سرده یا گرم؟ فلز سرده. اما وقتی میذاریم روی آتش چی میشه؟ حرارت مربوط به ذات آتشه یا آتش از جای دیگه حرارت آورده؟ حرارت از ذاتشه. اما این دو در اثر همنشینی به همدیگه چیزی رو تحویل میدن، آتش حرارت رو میده به ظرف. تا جایی که اگر این ظرف و مدت طولانی روی حرارت نگه دارین، خود ظرف تبدیل میشه به آتش. آهن گداخته، دیدین آهن گداخته از شعله میزنه بیرون. اما همون آهن گداخته رو اگه بذاریم کنار یه مدت بگذره چه اتفاقی میفته؟ دوباره سرد میشه، حرارت به جای قبلی خودش برمیگرده و این ظرف سرد خواهد شد. این گونه است که اعمال اهل شقا در نزد اهل سعادت به اهل شقا باز خواهد گشت. البته حالا بخوایم عادی حرف بزنیم، قرآنی حرف بزنیم، روایی حرف بزنیم، تا اون حرارت از اون فلز جدا بشه چی؟ باید یه برزخ رو طی کنه هزاران سال با آتش. اگه کسی تعاملشو داره بسم الله، اگه کسی خواست ببینه تعاملشو داره، اینه یه لحظه انگوششو بگیره رو شعله گاز. بهاذا المعنا مع التمثيل، این مطلب با تمثیل در احادیث طینت مکرر اومده که الان اینجا بخونیم قوقا میشه. احادیث طینت رو میگه در قیامت اعمال سعدا رو هر چی سعیه انجام دادن ازشون میگیرن میدن به اشقیا. اینا همش تمثیله، تمثیل هایی که همینطور ابتدا هم بگین مردم همه گیج میشن. یعنی چی؟ مگه نمیگه هر کسی سر میز عمل خودش نشسته؟ این توضیحش سادش این بود که عرض کردم، حالا تفصیلش بعد در جای خودش. در اعمالی فرموده خلقهم هین خلقهم مؤمنن و کافرن و شقیان و سعیدن. ببینید شما یه کارخونه میخواییم بزنید، قبل از اینکه کارخونه رو بزنید، قبل از اینکه کارخونه ای ساخته بشه، قبل از اینکه محصولی تولید بشه، شما میدانید که قطعا از محصولات این کارخونه یه تعدادش معیوبه، درسته؟ الان کارخونه ساختین که اینو فهمیدین، یا اقتضاش اینطوریه؟ اقتضای تولید اینه، همواره تولید یه سلسله زایاد داره، این اقتضاش. آیا هنان نساخته میدانید کدومش زایاد میشه؟ شما قبل از ساخت کارخونه دارید میگید یه تعدادیش زایعاته، دارین از این مقام حرف میزنید. اون که میگه یه عده رو برای جهنم خلق کردیم، اینو داره میگه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اون آیه معنیش این نیست که ما الان این رحیمی رو برای جهنم خلق کردیم. قبل از خلقت مسئله روشنه، یه عده سعیدن یه عده شقی. خلقهم هین خلقهم، شما بگو خلقهم اصلا قبل خلقته، قبل از خلقت معلومه که یه عده سعیدن یه عده شقی. کجا آدمی هنوز خلق نشده، بشری هنوز تکثیر نشده، ملائکه میدانن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. بعد حالا میخوان اینا رو درست کنن، یک مش روایات اسرائیلیاتی ساختن که بله یه بشری قبلا روی زمین بوده، اونا معصیت کردن، بعد اینا اونا رو دیده بودن. خب اونا رو دیده چه ربطی به اینا داره؟ خدا مگه همون بشر رو میخواد خلق کنه یا یه بشر دیگه ای رو میخواد خلق کنه؟ اگه همون بشر رو میخواد خلق کنه که بس چرا میگه اینی جایلون فل ارزه خلیفه، این بیان یک خلقت دیگری است. اگر اون خلیفت الله بود پس چرا میگه این خلیفه است؟ اگر این اون نیست که پس این که اون نیست نمیشه احکام اونو بعد این جاری کرد. ملائکه از کجا میفهمن؟ از اقتضا. شما از کجا میفهمین که قبل از خلقت یک کارخانه زایاد دارین کارخانه؟ اقتضاش اینطوریه. لذا فرمود خلقهم حين خلقهم، مردم دو گروه خلق شدن، مؤمن کافر شقی سعید و کذالک یعودون یوم القیامه محتدن و زال. این البته اینجا ابهامه، کارخونه ضایعات داره ابهامه، نمیدونم کدوم تولید ضایعاته، اما بعد از این که از در خروجی تولید رفت بیرون معلوم میشه که از این 100 تا دستگاهی که ساختیم دوتاش ضایعاته یا دوتاش معیوبه، اونجا معلوم میشه، اینجا معلوم نیست. اینجا مبهمن میدانم که ضایعات خواهم داشت، اما اونجا تعین پیدا میکنه. این فرق بد و عوده که میگه در بد شقی و زید سعید با همن، در عود جدا میشن. فرمود موقع خلقت مؤمن و کافر و شقی و سعید خلق کرد، در قیامت مهتدی و زال باز خواهند گشت. و بعدم این تعبیر زیبا رو دقت کنید، زال یعنی، زال یعنی چی؟ گمراه. گم راه یعنی راه رو گم کرده. راه انسان این طرف بوده، اون یه طرف دیگه رفت. الی ان قال، تا جایی که فرمود کما بدعکم تعودون، از همون نقطه‌ای که آغاز شدیم به اونجا باز خواهیم گشت. من خلقه الله شقیاً یوم خلقه کذالک یعود الی، کسی رو که خدا در هنگام خلقت شقی خلق کرده شقی باز خواهد گشت. و من خلقه سعیداً یوم خلقه کذالک یعود الیه سعیداً، اونی رو که سعید خلق کرده سعید باز خواهد گشت. حالا یه نکته دیگه هم جا هست، ما الان میخواییم یک آزمایشی بکنیم، هر آزمایشی. مثلا فرض کنید میخواییم الان آشپزی این جمع رو امتحان کنیم در مورد یک غذای مشخص. چه زمانی میفهمیم بهترین آشپز کیه؟ همین الان که اینجا نشستیم میفهمیم. تا وقتی که باید یک اتفاق در قالب لحظات زمان بیفته، مواد غذایی آماده بشه، همه پشت میز آشپزی قرار بگیرن، زمانی رو بهشون بدیم اون غذا رو طبخ کنن، بعد یه نفر بیاد اینا رو بخوره ببینه کدوم خوشمزه تره، در پایان مسیر معلوم خواهد شد که چه کسی آشپزیش از همه بهتره. ولی در پایان مسیر چه اتفاقی میفته؟ فرض کنین که حالا مثلا من اول شدم، آیا در پایان مسیر من آشپزیم بهتر خواهد شد یا روشن میشه که بهتر بوده؟ روشن میشه که بهتر بوده. پس آنچه که بوده بوده، فقط پرده از روش برداشته میشه. درست؟ مثالم ناقصه، این مثال من ناقصه. ما نه، ما این بدنمون، شناسناممون، پدر و مادرمون، زمان تولدمون، جامعهمون، نه، همه اینا که خارج از وجود ماست، ابزارهای ماست. ببینید ما وقتی که میگیم ما، الان اگه من مثلا این لباسامو عوض کنم من عوض میشم، من یه منی هستم که این لباس منه، حالا رنگش عوض میشه من عوض میشم، من منم دیگه. به همین معنا بدنم، پدرم، مادرم، اینا همه اختزاعات منه، یه منی که از همه این اختزاعات مجرد بشه. فرض کنید همه انسانها رو از اول تا آخر تاریخ در یک لحظه بیارنشون، در یک لحظه دیگه نتونم بگن بابام اینجوری بود که من اینجوری شدم، همه رو یک جان مثل حضرت آدم خلق کنن، به همه بگن بسم الله شروع کنید به زندگی. فرض آخر مسیر امام حسین امام حسین، منم منم، برای اینکه ما اعتراض نکنیم، برای اینکه ما اعتراض نکنیم، خداوند میگه که یه وقت به امام حسین نگین که خب پدرت که امیرالمومنین بوده، مادرت هم که فاطمه زهرا بوده، دیگه شما میخواستی امام حسین نشی؟ خب میگه بفرما جعفر کذاب، پدرش امام عسکری، پدرش امام هادی بوده، برادرش امام عسکری بوده. به اینا نیست که، اینا موعده. امام حسین امام حسینه، منتها ابزاری میخواد، خدا ابزار رو بهش داده، نه اینکه چون پدرش امیرالمومنین شده امام حسین، چون امام حسینه پدرش شده امیرالمومنین. خداوند نیاز نداره که ما مسیر زندگی رو طی کنیم تا در پایان مسیر بفهمه ما چه کاره ایم. ما نیاز داریم چون علممون محدوده، و الا 2 ضرب در 2 همیشه مساویست با 4. این علمه، این که من سعیدم یا شقیم یه علمه، علم ثابته، تغییر نمیکنه. من دارم حرکت میکنم به سمت اون نقطه ثابت. این دوتا نگاهه، نمیتونم دیگه چجوری باید اینو بگم. من اینقدر فهمیدم، اینقدر که میفهمم میگم، ولی من میدونم که یه فهم دیگه ای داره که شهوده. اون شهود اگه پیدا بشه دیگه آدم راحت میشه. این همونیه که میگه همین الان شما به جامعه چجوری نگاه میکنی؟ چند بار در طول روز تحسین میکنید؟ چند بار توبیخ میکنید از صبح تا شب؟ خدا وکیلی 99 تا توبیخ میکنی، یه دونه تحسین ممکنه بکنی دیگه، درسته؟ همش نابسامانی و مخصوصا تو خیابونا و رانندگی و اینا. من یه مدت رفته بودم خارج از کشور، جوگیر شده بودم. اونجا توی خط عابر پیاده که میری همه وای میسن ماشینا، جوگیر شده بودم. اومدم اینجا دم متروی قلهک، اومدم تو خط عابر پیاده، دیدم یه ماشین از اون ته پاشو گذاشته رو گاز چراغ زنان داره میاد که تو نیا، که من اومدم. خب ما بیشتر توبیخ میکنیم دیگه، درسته؟ اینو من از کلمات عرفا دیده بودم، بعد دیدم روایته. اگر بدانید که خداوند خلق را چگونه خلق کرده، هیچ کس را توبیخ نمیکنه. شما باران رو توبیخ میکنید که میباره، کلاغ رو توبیخ میکنید قارقار میکنه، شما عقرب رو توبیخ میکنید که نیش میزنه. شما وقتی میرید جاده شمال، این گاوا که میان وسط جاده راه میبندن، گاوا رو توبیخ میکنی؟ گاف گاوه دیگه، گاف که نمیفهمه که. اما اگه یه آدمی بیاد وسط جاده رو ببنده، ما توبیخش میکنیم، چون از آدم انتظار آدم داریم، انتظار گاو نداریم. اما اگه پرده بره کنار میبینیم آدم گاوه، بعد دیگه توبیخش نمیکنیم. اگر بدانید که خدا خلق رو چگونه خلق کرده، توبیخ نمی‌کنید. این داستان این بحثی که ما داریم میگیم، نمیدونم که با این چیزایی که من گفتم مسئله رو پیچیده ترش کردم یا حل شد. من شنیدم که یکی گفت اصلا حل نمیشه. خب من خودم دارم اینجا میکشم که حل بشه دیگه. چجوری شما الان ناصر و ناین، یا که من میگم مرحبا به ناصر نا، الان شما همین عرایز بنده رو فرمودید دیگه. بله منم دارم همین رو میگم. ببینی باید اینجا روشن بشه که جبری در کار نیست. از دو فضا داریم حرف میزنیم، از دو فضا داریم حرف میزنیم. داریم از یه علم مطلق حرف میزنیم که اون علم مطلق برای شناسایی پایان مسیر من احتیاج نداره به اینکه مسیر من به پایان برسه. ما علم محدودیم، تا مسیر به پایان نرسه نمیتونیم حکم کنیم. الان نشستیم اینجا راجع به قوم نوح داریم حکم میکنیم، چون علممون نسبت به قوم نوح علم مطلقه. آیا چون ما میدانیم که قوم نوح عذاب شدن، قوم نوح عذاب شدن؟ یا چون قوم نوح مسیر شقا رو طی کردن لایق عذاب شدن ما میدانیم؟ علم تابع معلومه یا معلوم تابع علمه؟ علم تابع معلومه. بحث ما اینه، اگر من میدانم که این شخص از این درس من نتیجه نمیگیره چون اون اینجوریه، من میدانم، نه اینکه چون من میدانم اون نتیجه نمیگیره. ما الان داریم از رتبه علم خدا صحبت میکنیم که اون میداند که شقی و شقی فی بطن امه و سعید و سعید فی بطن امه. ما داریم الان از این مقام حرف میزنیم، داریم از روایاتی حرف میزنیم که دارن این مقام رو تبیین میکنن. چی ثابته؟ نه نه، شقاوت ما نگفتیم، ثابته. اصلا هیچ کس ثابت نیست. حالا از این بر شما نگاه کنید، از این بر یه کودکی به دنیا میاد، نه شقیه نه سعید. این فعلا حقیقت خارجیش اینه. من حالا از شما سوال میکنم، این کودک سعید میشه یا شقی؟ یا یه چیز سوم؟ شما سه تا گزینه به من بگید، احتمالات عقلی رو بگین. عقلی، احتمالات عقلیش چیه؟ یا سعیده یا روایت هم همینه داره میگه دیگه، میگه انسان ها یا سعیدن یا شقی، تعیین نقش نمی کنه. ما هم میگیم این کودک یا سعیده یا شقی. حالا سعادت و شقایش محصول انتخاب های خودشه، این مطلب دوم، و خداوند این انتخاب ها رو میدانه، این مطلب سوم. اگر من و شما ببینید، ما الان هر لحظه هزاران انتخاب داریم، درسته؟ این لحظه شما نمیدونید من چی انتخاب میکنم، دوباره لحظه بعدم هزاران انتخاب دارم، بازم شما نمیدونید چی انتخاب میکنم. لذا علم شما در نهایت ابهامه. وقتی که دو تا لحظه‌مو نمیدونید، چطوری میخواین محصول 70 سال لحظاتمو بدونید؟ پس شما اصلا نمیدونید. اما اگه علم شما حد و شکست، میدانین این لحظه چی انتخاب میکنم، نتیجهش چی میشه، بعد لحظه بعد چی انتخاب میکنم، نتیجهش چی میشه، بعد لحظه بعد چی انتخاب میکنم، نتیجهش چی میشه، قبل از سریال، قبل از پایان این سریال عمر من، شما نتیجه رو میدونید. شما نتیجه رو میدانید، ولی منم انتخاب کردم. شما برایند انتخاب های منو میدانید، لذا شما از اول میدانید که من سعیدم یا شقی. این هیچ جبری ایجاد نمیکنه. داستان علم مطلقه. این که خدا میدانه شقی در بطن امش و سعید در بطن امش، به خاطر اطلاق علمشه، و اطلاق علم حق تعالی هرگز برای هیچ موجود جبر ایجاد نمیکنه. اطلاق علم حق تعالی شناختن کامل انتخابهای این متحرک، انتخاب ها به خودش وابسته است. از اول مسیر، اینو که جوابشو قبلا دادیم، انتخاب هاش مبتنی بر شرایطشه. بالاخره یکی از چیزایی که هست انتخابه. ببینید الان میگیم انتخاب، الان آخه اگه بخوایم مدرسه ای بحث کنیم به جبر میکشیم، ولی حقیقی شما بحث کنید، بحث حقیقی کنید. همین الان من نشستم اینجا، 50 سالم از عمرم گذشته، تو این 50 سال با چشمم جوری رفتار کردم که الان محصولمه. حالا الان من میتونم چشمم رو با آنچه خداوند حرام کرده ببندم یا نمیتونم؟ یعنی من الان میتونم بگم الان یه مال حرامی اومده، من دیگه چون یه عمر مال حرام خوردم دیگه مجبورم که این مال حرام بخورم. به حقیقت شما مراجعه کنین، بحث مدرسه ای نکنین. حقیقتا ما میتونیم چشمون رو حفظ کنیم یا نمیتونیم؟ میتونیم حفظ کنیم. بله، حفظ کردن چشم به هزاران عامل وابسته است که یکیش اختیار منه، اما همون یه دونه اختیار الان مراجعه کنیم به خودتون، میتونین چشمتون رو حفظ کنین یا نمیتونین؟ میتونین این حرفو نزنین یا میتونین بزنین یا میتونین نزنین؟ بگی نه دیگه، من الان مجبورم باید حتما این حرفو بزنم. همین چند تا کار که بیشتر نیست که. یه زبانو باید حفظ کرد، یه چشو باید حفظ کرد، یه مسائل مالی رو باید حفظ کرد، یه گوشو باید حفظ کرد، یه چند تا محافظته که تا آخر عمر با انسانه. اینا میتونه بگی ما مجبوریم؟ به همین دلیل هم میتونیم توبیخ کنیم، به همین دلیل میتونیم بگیم باید انبیا بیان، به همین دلیل میتونیم بگیم بهشت و جهنمی هست، به همین دلیل میتونیم بگیم بهشت و جهنم محصول کار خودمونست. اصلا اگه نتونیم توبیخ کنیم، اگر همین که میتوانیم توبیخ کنیم، دلیل بحث و مدرسه ایش نکنیم. ببینیم مدرسه ایش اینطوری میشه: اختیار من در بین هزاران هزار عامله که اون هزاران هزار عامل از اختیار من خارج است. پس یه عامل اختیار من، هزاران هزار عامل از اختیار من خارجه. بعد شنونده میگه واسه جبر دیگه. جوابش همینه، جوابش تو خودتونه. شما به خودتون مراجعه کنید. الان یه پول حرام بهتون پیشنهاد شده، شما یه انتخاب اینجا دارین، این پولو بگیرین یا نگیرین، پاتون رو روی حق بذارین پولو بگیرین یا نذارین. هزاران هزار عامل دیگه هم هست، ولی اون هزاران هزار عامل شما رو مجبور کرده. شما میتونید بگی نه دیگه، من اختیارم لابلای هزاران هزار عامل گیر کرده بود، مجبور بودم که این پول حرام بگیرم، خواهم بذارم رو حق. هیچ کس از شما قبول نمیکنه. این آدم داره وجدان میکنه این امر رو. اصلا انسان اختیار رو وجدان میکنه، ولی وقتی بحث و مدرسه ایش میکنه ازش بوی جبر مشانش میرسه. پس گوینده این عبارت ها یک علم مطلقه. هاذا الذی تفیده هاذه الروایات، آنچه که این روایات گفتن، مستفاده من القرآن الکریم. قال تعالی کما بدعکم تعودون، از همون نقطه که آغاز کردین به همون نقطه باز خواهیم گشت. فریقاً هدا و فریقاً حق علیهم الضلاله. از کدوم نقطه آغاز کردین؟ وقتی آغاز کردین گفتن شما یا سعیدین یا شقی، وقتی هم برگردین یا سعیدین یا شقی، دیگه سومی که نداره که. منتها در بعد، در آغاز مبهم بود، در پایان متعینه. در پایان در اثر محصول انتخابهایی که کردین، شقاوت در من، سعادت در شما تعین پیدا میکنه. پس این میشه همونطور که اومدین همونطور باز خواهید کشید. باز به علم مطلق اشکال نکنید. عالم به علم مطلق در نقطه آغاز نقطه انجامو میدونه، لذا اون میدونه که امام حسین از عهده کربلا میاد، نه من. من حاضر نیستم هزار تام پولام بدم، اون حاضر همه هستیشو بده برای بشریت. من باید روزای یه شنبه حتما نهار بخورم. خب من روزای شنبه نهار نمیخورم. زندگی مبارزه است دیگه. خب بله ببینی مجاهده، اصلا زندگی ما مجاهده است، زندگی ما سراسر مجاهده است. منتها ما یه بار سنگینی از توهمات ریخته رو سرمون، اون توهمات ما رو گرفتار کرده. مثلا من بی پولم، شما پول داری. من تو توهم این که شما چه زندگی خوبی دارین گیر کردم، فکر میکنم سعادت در پولدار بودنه. دیگه نمیدونم، شما پول دارین ولی 10 تا مشکل دیگه داری. هر آدمی محفوف به هزاران مشکله. هر کسی فضای خودشو داره، تو فضای خودش داره تنفس میکنه. این مشکلات مجاهده میخواد، منتها داستان مجاهده یه داستان عجیبی توش هست. شما دقت بفرمایید، الذین جاهدوا فینا، چرا؟ چون الان من میخوام چشمو حفظ کنم. خب سخته، اگر مجاهده کردم چشمو حفظ کردم، بار دوم نسبت به بار اول آسان‌تر میشه، بار سوم آسان‌تر میشه، بار چهارم آسان‌تر میشه، تا جایی که اصلا مبدأ میلم عوض میشه، اصلا دیگه نیاز ندارم مجاهده کنم، اصلا میل ندارم. شما الان یه پارچ آب خوردین، دوباره یه لیوان آب برای شما بیارن، میل ندارین بخورین که. بهترین غذا رو بیارن، شما غذا خوردین سیرین، میل به اون غذا ندارین. اینجا برای نخوردن این غذا مجاهده اصلا لازم ندارین که. من خودم یه خصوصیتی دارم، من ریاست بدم میاد، شاید اون تا بهم پیشنهاد نشده، یکی هم میگفتش چون رئیس نشدی حالیت نیست، مزهشو نچشیدی. حالا فعلا الان نه بهم پیشنهاد شده نه تا حالا رئیس شدم، ولی بدم میاد. یعنی الان مثلا فکر میکنم که میخوان که یه مسئولیتی به من، تنم میلرزه، هیچ وقت مسئولیت نمیتونم قبول کنم، خیلی برام سخت، شاید از زور تنبلیه. حالا مثلا فرض کنید که شما بگید عجب عارفیه این، هیچ مثلا علاقه به مسئولیت و قدرت و اینا نداره. من اصلا عارف نیستم، من بعدم میاد، بعدم میاد که دیگه مجاهده لازم ندارم که. از اون ورش هم هست، اگر بند زبانم رو رها کردم، هرچی رو زبانم اومد گفتم، بعد از یه مدت این کار برام آسان میشه، زبونم دیگه ول میشه، اون ورش برام سخت میشه. خداوند میفرماید نومد دو ها اولائه و ها اولائه. پس ما یه مجاهده ای داریم، منتها شما یه مجاهده ای داری، من یه مجاهده دیگه دارم. خداوند شما رو یه جوری خلق کرده که عصبانی مزاج نیستی، من عصبانی مزاجم، من در مسئله عصبانیت مجاهده سخت دارم، شما مجاهده لازم نداری، شما مجاهدتون یه جای دیگه است. شما توسعه مالی داری، من تنگی وسعت رزق دارم، من مجاهدم در رزقه، باید با سختی های معیشت بسازم، شما تنگیتون در همسر بد اخلاقه، اون یکی سختیش در بچه ناجوره، یکی هم سختیش در محل کاره. هر کی یه زندگی داره، ما زندگیمون مجموعه از هزاران عاملی است که دور بر ما جمع شده. حالا بی بعضی از این علما هم هستن، انگار سرنوشتشون رو خودشون نوشتن، مثل مرحوم طبرسی، هم پولدار بوده، هم عالم بوده، هم عارف بوده، هم تفسیر نوشته، هم فرزندان خوب داشته، هم داماد و عروس خوب داشته، انگار اینو تقدیرشون رو خودشون نوشتن. بعضی اینطوری هم، بعضی هم در هیچ موردی شانس ندارن. چجوری نداره؟ پرده که برای من برداشته نشده، من خدا نیستم. پرده رو اگه بردارین جوابش معلوم میشه، جوابش تو زمین کشاورزیه. چرا شما به برنج به 1 کیلو 4000 لیتر آب میدی؟ چرا به سیب زمینی 400 لیتر آب میدی؟ حالا این عدده که من گفتم علمی نیست، ولی تقریبا تفاوتش همین حدود است. اینجا شما باید ببینید که ببین به این سیب زمینی داری ظلم میکنی، 4000 لیتر 4 لیتر اون برنج، این سیب زمینیه. الان بحثمون اون نیست، داریم الان تو یه چیز دیگه صحبت میکنیم. اونو که گفتیم، گفتیم ما هر کدوم سالک یه مسیریم، هر کدوم یه بذریم، ما داریم سلوک میکنیم، اما در این سلوک فضاهامون با هم فرق میکنه. الان به تعداد آدمایی که اینجا نشستن سلوک وجود داره. ببینید میگه اتروه الالله به عدد انفاس الخلائق، نه به عدد انفاس، انفاس نفسها، انفاس جمع نفسه، یعنی هر نفسی که شما داری میزنید داری سلوک میکنی. چرا؟ چون الان تو این لحظه یه صحنه پیش اومده، یه لحظه برای چشم امتحان پیش میاد، یه لحظه برای زبانم امتحان پیش میاد، لحظه دیگه برای استقامت و صبرم امتحان پیش میاد، یه لحظه امتحانم با بیماریه، لحظه بعد امتحانم با سلامتیه. توی فرهنگ ما مریض مبتلاست، سالم خلاصه. اما تو فرهنگ قرآن کریم هر دو مبتلا. توی فرهنگ ما شر و بدی در فقره، ما فقر رو ابتلا میدونیم، خدا منو مبتلا به فقر کرده. اما هیچ وقت تا حالا شنیدی بگی که نمیدونم چرا خدا منو مبتلا به ثروت کرده؟ شنیدی کسی اینو بگه که ثروت رو ابتلا میدونه؟ اما قرآن کریم فرهنگش این نیست، میگه نبلوکم بالخیر و شر، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم، فتنتن. اینا آزمایشه، یکی رو با خیر آزمایش میکنن، یکی رو با شر. چرا؟ چراشو من نمیدونم، چون چراشو من تو زمین کشاورزی فهمیدم. من تو زمین کشاورزی دیدم یه درخت رو میبرن تو هوای خنک دماوند. البته ما هفته پیش رفتیم هوا شنی تهران بود، چون همه باغا رو خراب کردن به جاش آپارتمان ساختن، بشر دیوانه. قبلانه که هواش خنک بود، یه درخت سیب رو میبرن تو دماوند، اما خرما رو میبرن تو 58 درجه خوزستان. من نمیدونم چرا من مبتلا به تنگی رزقم، شما به وسعت رزق. اینو من نمیدونم دلیلش، اما یه کلی من تو این عالم دیدم، از اون کلی فهمیدم. حالا این کلی رو باید به جانم بفهمونم. اگر این کلی رو جانم فهمید آرام میشم. این جمله رو عرض کنم شما سوالتون بفهمید. افضل الناس، پیغمبر خدا فرمود برترین مردم، من عشق العباده، کسیست که به عبادت عشق می‌ورزه و آنقها. عبادت یعنی عبودیت. من دیگه اینجا بندم، من عشق می‌ورزم از عبودیت، چون او داره منو تدبیر می‌کنه. بعد فرمود ولا یدری اصبح علی عسر ام علی یسر. این آدم اصلا براش اهمیت نداره که به عسر صبح کنه یا به یسر. علامه طباطبایی میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست. شعر نگفته، یه حقیقتی تو جانش بوده ریخته. پیش من اینک غم و شادی یکیست. یه داستانی براش اتفاق میفته که از تهران، از ایران براش پول میرفته، بسته میشه اون پول، بعد خیلی در سختی میفته تو نجف. حتی تا جایی کارش میرسه که پسرش برای من تعریف کرد، ایشون میگفت که تمام اسباب خونه رو فروختیم دیگه، هیچی نمونده بود، هیچی. میگم اینه یه خونه که میخوای بری اجاره کنی، هیچی توش نیست، خونمون اینجوری شده بود. میره پیش آقای قاضی، آقای قاضی رو نمیبینه، حال آقای قاضی رو میبینه زیر و رو میشه. بعد میاد این ابیاتی داره خیلی عجیبه، پیر خرد پیشه نورانیم، برد ز دل زنگ پریشانیم، گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران از جهان شاد باش. بعد اونجا میگه پیش من اینک غم و شادی یکیست. اگر ما خواب باشیم، تو خواب فقیر باشیم و بدانیم که خوابیم، ناراحتیم؟ بعضی وقتا شده خواب ببینیم بدون خوابیم اینطوری. من یه بار یه خواب خیلی عجیبی دیدم، الکلامو یجور رو کردم، خواب دیدم یه کار بدی کردم تو خواب، یادم نیست چه کار بدی بود. بعد یه کاری هم بود که دیگه جبران نداشت، مثلا فرض، البته اینی نبود، من فرض کنم آدم یکی بکشه دیگه، خب دیگه الان قط مرتکب شده دیگه، جبران نداره. تو خواب دیدم که یه کاری کردم که یه کار بدی کردم که اون کار جبران نداره. غرق در غم و اندوه بودم تو خواب. بعد دست به آسمان بلند کردم، گفتم خدایا من میدانم که این کار من جبران نداره، اما میدانم که تو میتونی جبران کنی. تو عالم خواب بهم گفتن که یه لحظه دیگه مشکلتو حل میکنیم. یه لحظه داشت از خواب بیدار شدم مشکلم حل شد، دیدم خواب دیدم خیلی حال خوبی بود، معلوم شد که خدا همه کاری میتونه بکنه. بله سوال داشتیم بفرمایید. نه دیگه این کشف و شهود نیست، یعنی خوابایی. من خوابم الان اینجا تعریف کنم شما قش میکنید از خنده. همه مردم خواب میبینن، ما خواب میبینیم. من یه شب خواب دیدم که شدم عقربه بزرگه ساعت چه تخیلی. بعد صفحه ساعتم کل دنیا بود، یه سرش من بودم، یه سرش هم یکی دیگه. بعد به ما میگفتم زود بودو که الان عقربه کوچیکه به ما میرسه. دور دنیا میدویدیم. تا حالا کسی همچی خوابی دیده؟ بله بفهم. میشه یکم بلندتر بفرمایید سوالتون رو؟ بله 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 بحث تکلیف فرق میکنه. سوالش این است که این که گفتین که بعضیا اگر ما بدانیم که خدا خلق و چگونه خلق کرده هیچ کس رو توبیخ نمی کنیم، این وسط تکلیف ما چی میشه؟ تکلیف فرق میکنه. ببینیم ما میدونی اشکالمون چیه؟ ما اشکالمون اینه که میریم نصیحت میکنیم تا اینجا تکلیف، بعد میخوایم اثرش رو تو اون ببینیم. این قسمت دوم دیگه تکلیف ما نیست، اون وقت اثرش رو تو اون نمیبینیم، ناراحت میشیم. اگه پرده بره کنار میبینیم رفتیم دیوار رو نصیحت کردیم. آدم دیوار رو نصیحت کنه، دیوار اگه نصیحتش رو نپذیره آدم ناراحت میشه؟ این معنای پرده کنار رفتنه. این حرف معنیش این نیست که تکلیف از ما ساقطه. ما تکلیفمون اینه که بچه‌مون رو تربیت کنیم، اما اگه پرده بره کنار میبینیم بچه‌مون خورما بوده، ما تربیت سیب رو براش انجام دادیم، بعد نتیجه نگرفتیم، بعد ناراحتیم. پرده اگه بره کنار میفهمیم مثلا این تربیتی که ما کردیم غلط بوده. این دو مطلبه. یه تکلیف، ما باید تلاش کنیم تکلیفمون رو انجام بدیم، این مطلب. اما دیگه ما مأمور به نتیجه که نیستیم که. آنچه که ما داریم ازش حرف میزنیم اینه، فرض کنید یک کسی رعایت امور اجتماعی رو نمیکنه در رانندگی، ما عصبانی میشیم. ما داریم از یه چیز دیگه حرف میزنیم، ما داریم از این حرف میزنیم که پرده اگه بره کنار میبینیم این بابا اصلا انسان نیست، یه گرگ نشسته پشت فرمون ماشین، یا یه گوسفند نشسته پشت فرمون ماشین. دیگه ما ناراحت نمیشیم، ما از آدم انتظار داریم. اما این معنیش این نیستش که ما تربیت اجتماعی رو رها کنیم. وظیفه ماست، وظیفه حکومته، همه باید وظیفه خودشون رو انجام بدن. چه بسا که اگر گوسفندم تربیت بکنی درست رانندگی بکنه. هیچ کس نادان آفریده نشده. قرآن کریم هیچ جا تعبیر بی عقل نداره. قرآن کریم در تمام آیات که از عقل حرف میزنه میگه لا یعقلون. لا یعقلون فعله، میگه عقلتون رو به کار نمیبرید. هیچ جا قرآن نداره یه عقل ندارن. لا عقل لهم داریم تو قرآن، داریم لا یعقلون، لا یشعرون. هیچ جای قرآن نداریم لا شعور لهم، میگه لا یشعرون. لا یشعرون فعله، مثل اینکه من به شما بگم چرا حرف نمیزنی. این دلالت بر این نمیکنه که شما کلام قدرت تکلم نداری. شما قدرت تکلم داری، من دارم از عدم استفاده از این قدرت تکلمتون سوال میکنم. قرآن میگه لا یعقلون، یعنی همه عقل دارن، از عقلشون استفاده نمیکنن. انسان هیچ نقطه یقفی نداره. حسن موضوع صحبت ما جواب شماست. موضوع صحبت اینه که انسان یک موجودی است که دائما جوهرش در حال حرکت. شما الان داری به من نگاه میکنی، عقل من یه نقطه است، هیچی رو درک نمیکنه. همین من اگر متصل بشم به اقیانوس، عقلم میشه عقل عقل. همین من بودم، من جاهل بودم، شد من. کدوم شد عقل عقل؟ انسان دائما در حال حرکته. موضوع بحث اصلا همینه. بله.
Thank you. بله بله، من منظورم اینه، من منظورم اینه که انسان رو اگه میخواییم بشناسین به نقشه عالم نگاه کنیم. تو عالم چی میبینین؟ سنگ میبینین؟ بعضی سنگه. گیاه میبینین؟ بعضی گیاه هن. گرگ میبینین؟ بعضی گرگ هن. انسان موجود جامعه، یه کسی جوری زندگی کرده محصول زندگی شده سنگ. قرآن میگه قلوبهم کالحجاره او اشد قسوه. اگر خواستین انسان رو ببینین به عالم نگاه کنین. اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر، تمام عالم در تو مثل توماری پیچیده شده. تا پس از 70 سال از اینجا چی بیرون بیاد؟ انسان میتونه بشه شیطان. انسانه به چطور میگه قرآن چطور میگه شیطانه؟ چه انسانی که شیطانه؟ انسانه ولی شیطانه، همونطور که انسانه ولی گرگه، میشه انسان شیطان، شیاطین الجن والانس. بله ببخشید چون چند بار سوال فهمید، من نمیشنوم، بلندتر بفهم. بله بله درسته درسته. ببینین یه داستانه از دو طرف دارید نگاه میکنید، اگه من از اون طرفش دارم حرف میزنم اصلا این طرفشو نفی نمیکنم. من اینو نفی نمیکنم که پدر و مادر تأثیر داره، کی میتونه اینو نفی کنه؟ من اینو نفی نمیکنم که تربیت تأثیر داره، کی میتونه اینو نفی کنه؟ اگه تربیت تأثیر نداشت که انبیا نمیومدن، دستور نمیدادن، اصلا دین لغو بود. اینا سر جای خودشه، اینا تأثیر داره، ولی تأثیرش همون معداته، یه معد خارجیه، اونی که داره سیر میکنه منم. این سر جای خودشه، همه چی تأثیر داره. اصلا بالاتر از این همه چیز در همه چیز تأثیر داره. الان تو قرن 21 میگن باترفلای افکت، مولوی قرن 4 میگه، مولوی قرن 4 میگه اگر یک ذره را برگیری از جای فرو ریزد همه عالم سراپای. الان تو قرن 21 میگه اگه یه پروانه اینجا داره پرواز میکنه، هیچ بعید ندون که 1000 سال آینده پرواز این پروانه در اینجا منجر به طوفان‌های عظیم در دریای کارائیب بشه. اسمش هم گذاشته باترفلای افکت، اثر پروانه‌ای. خب اینو الان علم داره تحقیق میکنه، اون قرن 4 گفته. این سر جای خودش. اصلا کسی مگر دنیای علت و معلول رو میتونه تخطئه کنه؟ این فرمول این عالمه، این یه چیزه، یه چیزی بالاتر از اینه. اون بالاتر منافیه با این نیست، داریم از یه چیز بالاتر حرف میزنیم، داریم میگیم یه قدم بریم بالا، یه جور دیگه به داستان نگاه کنیم. مگه نمیگین همه چیزی یه ظاهری داره یه باطنی؟ شما اینو بذارین کنار، بیاین بالا. بالا اینو داره میگه، میگه من انتخاب کردم، چون من انتخاب کردم خداوند تمام لوازم انتخابم برام فراهم کرد. این نگاه افقش خیلی بالاست. من در فضای جانم انتخابی کردم، من همینی که هستم رو انتخاب کردم، منتها پرده افتاده. ببینیم پرده افتاده، پرده افتاده یعنی چی؟ یعنی این که فرض کنید، فرض کنید شما الان تشنتونه، میگید خوش به حال این که یه شیشه آب مقابلشه، ولی پرده افتاده، شما نمیدونین این سمه. اگه بدونین این سمه دیگه تو آرزو نمی کنین کاش شما اینو داشتی. یا این که شما میگین خوش به حال این که یه شیشه آب پیششه، این فقط از این جهت که تشنه نیست الان خوش به حالشه، 1000 تا غم دیگه داره، کجا خوش به حالشه؟ پس شما فقط دارین یه جنبه منو نگاه میکنین، چون اون یه جنبه رو میبینید دوست دارین جای من باشه، چون بقیه جنبه ها رو نمیبینید. ما الان مثلا امام حسین رو میبینیم که
ما عاشق این هم هستیم که مثلا از گذشته و آینده خبر داشته باشیم، با مردم هم که هر بزنیم یه نگاهی تو چهرهش بندازیم بگیم تو دیشب مثلا این کار رو کردیم، اونم یه تماشایی به ما بکنه، اینا که تو کتاب ها خوندیم. یا مثلا اراده کنیم مثلا کوه جا به جا بشه، اقیانوس درست بشه. ما از این کارا اینا رو از امام حسین میدونیم. ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که جایگاه امام حسین چه جایگاه سختیه. ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم جایگاه پیغمبر چه جایگاه سختیه. اگر ما پیامبر رو با همه سختی‌هاش تصور بکنیم، یک لحظه حاضر نیستیم در جای پیغمبر باشیم. اون وقت خدا یه تابلوی مثل کربلا رو نشون داده. کربلا واضحه، پیغمبر واضح نیست. کربلا واضحه، کی حاضر جای امام حسین باشه؟ هیچ کی حاضر نیست. هیچ کس نمیتونه این ماموریت رو به عهده بگیره. بقیهشون هم همینه. این است که ما یک داریم از یک افق بالای حرف میزنیم. این حرف من نیست، حرف علامه طباطباییه. منتها ایشون یه چیزی گفته، من جاهلانه جار زدم. ایشون میگه یک جواب دیگری برای مسئله سعادت و شقا هست برای کسانی که قدم صدق در معارف برداشتن، و اون این است که خداوند هر پدیده‌ای رو که خلق میکنه از جمله اجزای اون پدیده زمانه، پدیده رو با زمانش خلق میکنه. ترجمه فارسیش اینه که بنده عرض کردم، یعنی برای خدا گذشته و آینده یکیست. لذا اون تمام مسیری رو که من قراره با انتخاب خودم طی کنم میدانه، لوازم اون مسیر رو برام فراهم کرده. اون مسیر لوازمش این پدریست که من داشتم، این مادریست که من داشتم، این زمانیست که من درش آمدم، این سرزمینیست که من درش زندگی میکنم، این هواییست که من تنفس میکنم، اون استادیست که نصیبم شده، اون همسفریست که همراه هم شده، اون فرزندیست که در کنارم قرار گرفته. بعدن از خدا تشکر میکنم. الان ناراحتم، میگم چرا بچه من مثل خودم نیست؟ همه بابا دوست دارم بچهشون مثل خودشون باشه. بعدن بهم نشون میده، میگه اون بچه تو بچت اینجوری بود به این دلیل، مربیت بود. اون همسرت که ناسازگارت بود مربیت بود. من دارم مثال میزنم، حالا صدای من آخه پخش میشه میگه آبروی ما رو بردی. من نه همسرم میگم نه بچه‌م، مثال میزنم. بله الان شما دوباره از این طرف صحبت میکنید، درست. راهنما نقش داره، استاد نقش داره. استاد مسیر رو تسریع میکنه. ببینید یه چیزی بنده عرض میکنم، حاشیه ها شده نمیگم، ما اگر استاد داشته باشیم میفهمیم نداشتن استاد یعنی چی. چون استاد نداریم نمیفهمیم یعنی چی. وقتی استاد داشته باشیم میفهمیم داشتن استاد یعنی چی. ممکن است انسان یه سر سوزن مسیرش منحرف بشه، 100 کیلومتر اون طرفتر 70 کیلومتر از مسیر اصلیش منحرف بشه. الان شما که سر یه دوراهی رسیدید، این سر دوراهی با این سر دوراهی چند متر فاصله داره؟ ولی اگر شما این دوراهی رو انتخاب کردین توی سراهی سلف چکان، یه ساعت دیگه اصفهانی. اما اگه اون یکی رو انتخاب کردین، یه ساعت دیگه عراقی. عراق کجاست؟ اصفهان کجاست؟ استاد کارش اینه. استاد گاهی یک کلمه میگه مسیر انسان رو تصحیح میکنه. اگر اون مسیر تصحیح نشه، انسان سر از جهنم در میاد. این خاصیت استاده. اما نپرسین کیه و کجاست. بله اینا همه درست، اینا همه درسته. گفت با کی هم نشین بشیم؟ گفت من یذکرکم الله رؤیته. اینا همه اقتضائاته، ما با این اقتضائات هیچ مخالفتی نداریم. سلامت باشه. بله سوال آخرم بپرسیم.
همینه که من درس کردم، گفتم ما انتخاب میکنیم، خدا اسباب فراهم میکنه. حالا شما الان میگید تحقیقات جدیدم، من که تحقیقاتی ندارم، میگید اینو تایید میکنه، ما همه عرض ماست، ما یه انتخاب هایی میکنیم، خداوند اسباب اون انتخاب ها رو برای ما فراهم میکنه. اون همون چیزیست که ازش به امداد تعبیر میشه، کلن نمد و هاولائه و هاولائه من عطا عرب، من این گروه و اون گروه یعنی اهالی سعادت و اهالی شقا، هر دو از امداد الهی استفاده میکنن. یعنی اعلمو علمن یقینن، این از تو جزین نیست که آسمانو به زمین بدوزی، زمینو به آسمان، و هیچ توان و حیله و چاره نداشته باشی، آنچه که روزی شماست از جای دیگری فراهم میشه. از جمله این روزی استاده، هم مباحثه است، فضاست، همینه که اسمشو گذاشتین معدات بیرونی، اینا رو همه رو یک دیگه فراهم میکنه. این همون عالم ذره، عالم ذره که میگن اصلا همینه. حالا اونجا فیه مباحث و کثیره که عالم ذره چیه، توی یکی از فرازهای این کتاب به اونجا میرسیم که عالم ذره رو بحث میکنه. اللهم صل على محمد.